در این نوبت کاری تقدیم حضورتون شده، مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه تا ساعت 22 با آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش کردند همراه باشید. ساعت 17:30 رو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه همراه میشیم با دیگر برنامه زنده رادیو گفتگو. به سمعتون میرسه برنامه گفتگوی سیاسی به مدت زمان 50 دقیقه با این موضوع: نقش امام خمینی در ساختار شکنی نظرهای روابط بین الملل و ظهور گفتمانسازی نوین اسلامی به عنوان راه سوم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به نقش امام خمینی رحمت الله علیه در ساختار شکنی نظریه های روابط بین الملل و ظهور منسازی نوین اسلامی به عنوان راه سوم. با ما همراه باشید در این برنامه. 3010-35 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو.
در شرایطی که دو ایدئولوژی مارکسیسم و سرمایه‌داری دوش به دوش هم برگ تسری در مناطق مختلف جغرافیایی در تلاش بودند، انقلاب اسلامی در ایران بر پایه ایدئولوژی اسلامی نظامی سیاسی را شکل داد و بازیگر جدیدی با معیارهای جدید بر اساس اسلام به عنوان یک کارگزار جدید در ساختار نظام بین الملل مطرح گردید. نظام اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی دست یافت که در نظام‌های غربی دین را در امور شخصی و محدود خلاصه کرده بودند و در نظام‌های کمونیستی هم از دین به عنوان افیون توده ها یاد می‌شد، که انقلاب اسلامی از این منظر مبادلات جهانی را دچار تغییر کرد. اعتقاد امام راحل بر مقوله دین، دین تحول آفرین و تغییر زا بود و امام راحل نیز بر همین مبنا و معیار حکومتی دینی تشکیل داد که هدف و آرمان مهم آن کمک به مستضعفان و ایجاد یک پایگاه دینی در عرصه های مبادلات جهانی بود. با ظهور انقلاب مبتنی بر اسلام و شکل گیری حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی ایرانی و اسلامی در قالب تمدن نوین برخواسته و آمیخته از این دو تمدن احیا شد و ایران و انقلاب اسلامی در عمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی تبدیل گردید. بدون تردید امام خمینی یکی از برجسته‌ترین متفکران دوران معاصر است که بر حسب درک واقع بینانه از ساختار نظام بین الملل، با محور قرار دادن بحث رابطه اخلاق و سیاست، واگرایی و جنگ یا همگرایی و صلح در روابط بین الملل را تابع رعایت ارزش‌های اخلاقی و عدم رعایت آنها از سوی بازیگران این عرصه می‌داند. دین امروز در عرصه مبادلات سیاسی و اجتماعی بین المللی نقش و کارکرد خود را پیدا کرده و شرایط به نحوی شده که با استفاده از کارکردهای دین می‌توان اتفاقات و تحولات آینده را رقم زد. همچنین امروز حضور دین در پیچ مهم و سرنوشت ساز تمدنی امری مهم و ضروری بوده که می‌تواند حق زایه شده را در این عرصه باز پس گیرد، چرا که غیبت در این صحنه تمدن ساز می تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار آورد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی امروز نگاه داریم به نقش امام خمینی رحمت الله علیه در ساختار شکنی نظریه های روابط بین الملل و ظهور گفتمانسازی نوین اسلامی. آقای دکتر مهدی محمدی استاد دانشگاه و آقای دکتر مهدی اقراری مدرس دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. شما شنونده هم میتونید که از طریق سامانه پیامکی 301035 در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. آقای محمدی سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ابتدا جا داره که آرزو بکنم که طاعات و عبادات هموطنان عزیزمون در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. همچنین با توجه که در شبهای قدر قرار داریم، التماس دعا دارم از همه هموطنان و بعد هم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان هست.
درود بر شما آقای اقراریان، به شما هم سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دیگر مهمان عزیز برنامه جناب آقای محمدی، همکارانتون در مجموع رادیو گفتگو. همچنین من هم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم و عرض التماس دعا از همه شنوندگان عزیزی که در این لحظات صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما آقای محمدی. بس با شما آغاز میکنیم گفتمان نوین اسلامی که حضرت امامون رو در دستور کار خودشون قرار دادن، چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره و از چه زمانی حضرت امام تبیین این گفتمان رو در دستور کار قرار دادن؟
قبل از اینکه بریم سراغ این مطلب، من فهم میکنم یک سری نکاتی در مورد شیوه و روش و رفتار حضرت امام لازم است که ما مقدمتا عرض بکنیم
در زمینه گفتمان سازی،
در زمینه اصلا شیوه و سلوک زندگی ایشون، که قطعا زندگی ایشون همون سلوک سیاسیشون هست و گفتمان سازی سیاسی و گفتمان سازی در خصوص روابط بین الملل هست که
خدمتتون هست. باید محدودیت زمانی مورد نظر داشته
باشید. من تا بخش این نکات رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که انشالله تو قسمت‌های مختلف بتونم به هر کدوم برسم، به اون مبحث اصلیمون هم بپردازیم. اگه بخوایم یه نگاه گذرا به رفتار امام به عنوان یک، عرض بکنم که، کنشگر سیاسی قبل از انقلاب بپردازیم، این خواهیم دید ایشون قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، یعنی زمانی که مسئولیت سیاسی نداشتند، رهبری جامعه رو به عهده نداشتند، با اون زمان که این رأی رو به دست آوردن، تو هر دو زمان یک رفتار واردن. یعنی وقتی ایشون به مقام رهبری جمهوری اسلامی رسیدن، همون رفتار رو داشتن با اطرافیان که قبل از اینکه به این مقام بخوان برسن داشته باشن. اصلا حضرت امام تو رفتارشون، حتی در زمانی که رهبری جامعه رو به عهده داشتن، عادی رفتار میکردن. یعنی خودشون رو برتر از انسانهای دیگه نمیدونستن، هرچند که دیگران این برتری رو در وجود ایشان میدیدن. این خودمی بودن، این رفتار عادی داشتن، فکر میکنم اولین ویژگی و مهمترین ویژگی رفتار ایشون بودش. دومی که وقتی ایشون به رهبری جمهوری اسلامی رسیدن، یه نکته خیلی هست، ایشون شاید تنها حاکم و رهبر و رئیسی باشن در دنیای معاصر که نه به زور شمشیر و اسلحه به حکومت رسیدند، نه با انتخابات به اون معنا به حکومت رسیدند، نه کودتایی انجام دادند. رسیدن ایشون به رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ کدوم از این شاخصه ها نبود، اما مردم خواستن که ایشون به رهبری برسن. یعنی هیچ کدوم از این المان ها رو نداشتن، نه انتخابات برگزار شد، نه کودتا شد، نه چیز دیگه شد، اما همه بر این مبحث که ایشون قرار است رهبری این انقلاب و این جمهوری رو بر عهده بگیرن متفق القول بودن. فکر میکنم در تاریخ معاصر تنها کسی که این گونه رهبری حکومت رو به عهده گرفتن و به تبع اون اومدن و زمینه‌های گفتگوهای سیاسی، روابط سیاسی، روابط بین‌الملل چیدن، فکر می‌کنم از این جهت قابل توجه است. چون یه آدم کرده باشه، با انتخابات به مقامی رسیده باشه، خودش رو عرضه کرده باشه، شعار داده باشه، تبلیغات کرده باشه، با کسی که مردم رفته باشن سراغ اون و از اون خواسته باشن که رهبری جامعه رو به عهده بگیره، خیلی فرق می‌کنه قطعا تو رفتار و عرض بکنم که کردارشون. امام دیپلمات نبودند، به اون معنا که بخوان خیلی سنجیده سخن بگن، طرفین رو بخوان راضی نگه دارند، دیپلمات گونه بخوان صحبت بکنن. امام از قدرت ها نمی ترسیدن، یعنی براش فرقی نمی کرد که چه کسی در کدوم قسمت از دنیا صاحب حکومت هست، چه کسی صاحب قدرت هست، واسش فرقی نمی کرد. با همه این هم دیگه، یعنی همون جور گونه که با مردم عادی صحبت می کرد، برخورد می کرد، با صاحب قدرت ها هم همون گونه برخورد می کرد. حتما خاطرتون هست دیگه، وقتی که صدای آخرین رئیس جمهور شوروی اومد خدمت ایشون، ایشون با یه طمأنینه و آرامش خاصی در اتاقشون حاضر شدن، کمی از صحبت های ایشون رو گوش دادن و بعد هم بدون اینکه بخوان خداحافظی کاری بکنن از جاشون بلند و رفتن. شاید یکی از قدرتمندترین انسان های روی زمین از لحاظ سیاسی و نظامی اون روز خدمت امام، ولی امام خیلی فرقی به حالش نمی کرد. یعنی شاید اگه یک سری از مردم عادی می اومدن خدمتشون، بیشتر وقت می‌ذاشتن، بیشتر باشون صحبت می‌کردن.
خصوصی برداشت اشتباه هم از اون نامه امام داشتن.
بله دقیقاً، یعنی اونو فکر کن که حالا امام چه نامه‌ای نوشتن، که اگه فرصت شد من فرازهایی رو از اون نامه هم آوردم که خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز قرائت بکنم. ببینین رفتار ایشون با متبینون رفتار حاکم و محکوم نبود، یعنی از سر قدرت به دیگران نگاه نمی‌کردن، به مردم، رابطه‌شون با مردم رابطه دلی بود. لازم نبود در مورد یه مسئله ایشون بخوان توضیحات عقلی بدن که این کار خوب است، این کار بد است، به این دلایل ما می‌خوایم این کار انجام بدیم. وقتی کسان می‌رفتن خدمت ایشون، مخصوصا جوانان، ایشون فقط کافی بود صحبت بکنه، هیچ دلیلی هم نداره نیاره. اشک‌ها از چشم‌ها جاری می‌شد، همه آماده بودند که ایشون چه دستوری میده، هر فرمانی که ایشون میداد همه با دل و جون گوش می‌کردن سراغش. این رابطه دلی بین حاکم و مردم شاید در طول تاریخ سیاسی معاصر واقعا بی‌نظیر باشه، اینکه مردم نشستن دارن نگاه میکنن، چشم به دهان اون دختر، اصلا کلمات که از دهان ایشون خارج میشد خیلی ناخواسته گریه میکردن و منتظر فرامین ایشون بودن. نکته مهمی بود که ایشون جوانان رو خیلی قبول داشتن. این روزها بحث هستش که ما جنگ رو با جوانان 20 ساله اداره کردیم، با جوانان 20 ساله تونستیم در مقابل هجمه های فراوانی که از جانب دشمن های مختلف به سمت ما میومد ادارم کرد. اینها رو چه کسی تربیتشون کرد؟ به اینها چه کسی میدان داد؟ قطعا امام بود دیگه، یعنی غیر از امام هیچ کسی این کار رو نکرد. امام تنها کسی بود در تاریخ سیاسی معاصر ما که در زمان حیاتش یک اسطوره بود. معمولا اسطوره ها بعد از حیاتشون ساخته میشن، اما امام در زمانی که زنده بود اسطوره بود، یعنی مردم پای رادیو پای تلویزیون در محضر ایشون میشستن و با تمام وجود با عمق دل به بیانات ایشون گوش میکردن. من فکر کنم این مقدمه کفایت میکنه که بعد انشالله وقت کم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای اقراریان، خدمت جناب عالی باشیم. گفتمان نوین اسلامی که حضرت امام اون رو مطرح کردن چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داشت و از چه زمانی در دستور کار حضرت امام قرار گرفت؟
اجازه بفرمایید شاید برای مخاطبین و شنوندگان عزیز لازم باشه که ما یک تعریفی از گفتمان ارائه بکنیم و با این تعریف ورود به بحث بکنیم. تعریف گوناگونی از گفتمان ارائه میشه، اما گفتمان نظامی از اعمال معناداره که به سوژه و به ابژه هویت میبخشه، یعنی یکی از ویژگی های گفتمان هویت بخشی هستش. وقتی از نگاه گفتمانی به یک موضوعی ما میپردازیم، عملا مباحث مربوط به حوزه شناسانه و معرفت شناسانه اون موضوع رو مورد توجه قرار میدیم و مادامی که ما توجه نکنیم به هویت اسلامی که حالا تبلور اون در اسلام ناب هستش، در اندیشه حضرت امام، شاید پیدا کردن معانی رفتارها، مدلها و الگوهایی که امام برای جامعه اسلامی تدوین کردن و امروز خلف صالحشون مقام معظم رهبری در همون چهارچوب نظام مفهومی یک مقدار فاصله باهاش پیدا بکنیم. حضرت امام یک نگاهی به جهان دارند که این نگاه رو ما به عنوان نگاه توحیدی می‌شناسیم، یعنی این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر که برادر عزیزمون اشاره کردن اون رفتار رو با وزیر امور خارجه، بالاخره یکی از دو تا قدرت بزرگ مسلط دورانی که از اون به عنوان دوران دو قطبی نام ببریم، انجام میدن حضرت امام، به خاطر اینکه شاید با ادبیات خودمانی امام در عالم کسی رو غیر از خدا کاری نمیدونه، و این رو شما در جای جای ادبیات ایشون و در صحیفه‌ای که از ایشون از فرمایشاتشون به جا مونده ما مشاهده میکنیم. و این حرکت در سمت قله توحید رو ما میبینیم هر چقدر صحیفه به جلدهای آخر داره نزدیک میشه پررنگتر و متولورتر هستش. یعنی جلد 21 که صحیفه حضرت امام که حالا بعد من نکاتی رو ازش با خودم آوردم که بهش اشاره بکنم، به ویژه اون پیام قرنامه‌ای که حضرت امام بهش میپردازن، به نظر من این رو جلوه‌گری میکنه. نکته دیگری که در سوال شما به یک معنا وجود داره، ما داریم در حوزه روابط بین الملل و گفتمان سازی در حوزه روابط بین الملل صحبت میکنیم. ببینید مفهوم روابط بین الملل عملا مفهومیه که بعد از صلح وستفالی در 1648 میاد و از ناظر به دولت ملت ها، اون چیزی که ما تحت عنوان نیشن استیت ها ازش نام میبریم، میاد و جای خودش رو باز میکنه. و این مفهوم هم بعد از جنگ جهانی دوم وارد به فضای آکادمیک میشه به صورت جدی تر، و بعد هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار و دستخوش تحولاتی میشه که امروز نظام جهانی جهانی شدن و موضوعاتی از این دست در قالب همین مفهوم و دهکده جهانی قابل تجزیه و تحلیل هستش. خب ریشه اون جریان و ادبیات مسلطی که بعدن حضرت امام میان و اون رو با انقلاب اسلامی به چالش میکشند در دوران بعد از قرون وسطا وجود داره. یعنی ما میبینیم که بعد از قرون وسطا و در دوران رنسانس و دهه های بعد از اون کم کم دین از عرصه اداره جامعه خارج میشه به دلیل واقعی که داشته. در بیانات حضرت آقا هم هستش، در بیانات حضرت امام هم هستش. یعنی اون مسیحیت با اون شذوذاتش، با اون ویژگی های خودش نمیتواند درست عمل کنه. که حالا این یک پاسخ یک جمله‌ای داره و اونم این هستش که دیان الهی در مسیر همدیگه قرار دارن، اما ما وقتی راجع به ادیان الهی داریم صحبت میکنیم، به اسلام که میرسیم با نگاه اسلام نا او هستش که راه حل هدایت بشریت هست، و بقیه که در پشت سر این مسیر قرار دارن با نواقص و با تحریفات و با دستخوردگی های گوناگونی قرار داشتن که نتونستن پاسخ به این مسئله بدن. خب از اونجا ما وارد فضایی میشیم که میبینیم دین در جامعه کم کم رنگ میبازه. و باز مفهوم دیگری که باید بهش توجه بکنیم مفهوم قدرت هستش. این که من ابتدای سخن اشاره کردم در نگاه امام لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم اون کسی که همه کار است، اون کسی که قدرت دستش خداست و اون نگاه توحیدی ازش شکل میگیره، این در ادبیات رایج حوزه روابط بین الملل این قدرت در اختیار بشره. بشری که از نگاه حابزی انسان گرگ انسانه، یعنی عملا ما اینجاست که میبینیم که نظریه واقع‌گرایی در روابط بین الملل یا نظریه رئالیسم در روابط بین الملل متولد میشه. و حالا این نظریه در دوران مختلف تبلور پیدا میکنه، وارد فضای ایدالیسم میشه، وارد نظریه های جدید پست مدرن میشه، وارد فضای نظریه های ارزم به حضور شما که نظریه‌های مبتنی بر نگاه‌های چپ میشه، نظریه‌های سوسیالیستی میشه. ولی در همه این دوران می‌بینیم که این انسان منقطع از وحی و انسان منقطع از خدا هستش که داره در این قلمرو خاکی جلوه‌گری می‌کنه. این دقیقاً در تضاد نگاه و مفهوم و فضایی هستش و گفتمانی هستش که در اندیشه حضرت امام جاری و ساری هستش. میخوام بگم این تقابل بین حق و باطل، این تقابل بین درست و غلط، اینجاست که این منازعه رو شکل میده و تبلور این منازعه در رفتارها و در ادبیات حضرت امام تجلی پیدا میکنه. اگر که بخوایم به یک معنا در گذر تاریخ به این مسئله نگاه بکنیم، این رو در درگیری بین جبهه حق و باطل در دوران امیرالمومنین هم که این روزها ایامش آقامون و مولامون و مقتدامون امیرالمومنین هستش مشاهده میکنیم. یعنی شما میبینید که در اون سه تا جنگی که به امیرالمومنین تحمیل میشه، مثلا در جنگ جمل یک طرف عایشه ام المؤمنینه و یک طرف علی امیرالمؤمنینه. میخوام بگم یا اون ام المؤمنین دوچار خطایی هستش و یا عرضم به حضور شما که این امیرالمؤمنین که به هر حال یک طرف حق خواهد بودش. باز در مورد معاویه هم ما همین رو میبینیم. ببینید شما در مورد معاویه میبینیم که این طرف یک آویه ای که برای عده امیرالمومنینه، این طرف علی ابن ابی طالب که امیرالمومنینه. بالاخره نمیشه هر دو تا امیرالمومنین حق باشه، یکی از این دو تا امیرالمومنین حقه.
خب طرف دیگر باطله. میخوام بگم این نزاع بین حق و باطل رو شما در دوران انبیاء الهی هم میبینید، در نبرد بین ارزم بزرگش موسی و فرعون میبینید، در دوران حضرت مسیح میبینید. این یک سیر تاریخیه. امام به عنوان وارث انبیاء، به عنوان کسی که در دوران معاصر این گفتمان رو وارد به فضای حقیقی جامعه کردش، پرچمدار مدل و الگوی جدیدی در روابط بین الملل بود که دیگر مبتنی به قدرت‌های مجزای و بریده از منبع وحی نبودش، مبتنی بر انسان‌ها بود. ببینید رفتار امام و الگوی عملی امام در حوزه روابط بین الملل به رفتار و الگوی عملی پیامبران بسیار نزدیکه یا تابع اون رفتار هستش. یعنی در دورانی که نمرودها دارن اداره میکنن جامعه رو، قدرت‌های مسلطن، به قول ادبیات امروز اگر که ما بگیم در دوران فرعون هژمون اون دوران چه کسی هستش، فرعون هژمون اون دوران هستش در فضای ادبیات روابط بین الملل، امام میاد آمریکا رو به عنوان یک هژمون، به عنوان قدرت برتر و بلوک شرق و غرب رو به چالش میکشه. باز تاکید میکنم و عرضم رو با این جمله جمع میکنم تو این بخش که همه اینها در یک مفهوم به حساب جمع میشه و اون نگاه توحیدی حضرت امام هستش که این نگاه توحیدی در جای جای الگوی رفتاریشون قابل تجزیه و تحلیل هست.
متشکرم. آقای محمدی، سوالی که مطرح هست این که نظریه های روابط بین الملل دارای چه ویژگی هایی بودند و هستند و این گفتمان نوین اسلامی که حضرت امام رو مطرح کردن چه برتری نسبت به این نظریه ها داشت و تونست این ساختار شکنی رو ایجاد بکنه؟
عرض بکنم که تو تعریف روابط بین الملل گفتند که مجموعه اقدامات و کنش های متقابل واحدهای حکومت و نهادهای غیر دولتی و روندهای سیاسی میان ملت ها که بازیگر اصلی اون دولت ها هستن. اگه بخوایم یه تقسیم کلی انجام بدیم در خصوص نظریه های روابط بین الملل، دو تا نظریه که عمده و مهم در طول تاریخ علم روابط بین الملل داشتیم، یکی نظریه رئالیسم که دوستمونم اشاره، و دوم نظریه ایدئالیسم یا آرمانگرایی. تو نظریه رئالیست یا واقع‌گرایی که برگرفته از نظریات هابس و ماکیاول هست، این دست از انسان ها یا کسانی که صاحب این نظریه در روابط بین الملل هستند اصولا به انسان ها بدبین هستند. اونها معتقدند که روابط بین الملل صحنه تضاد بین منافع انسان ها، حکومت ها و دولت ها هستش. اونها معتقدند که انسان ها برای کسب قدرت، عرض بکنم که تلاش میکنند و برای اینکه به قدرت برسن هر بلایی رو ممکنه سر همدیگه بیارن. ماکیاول میگه که انسان ها ذاتاً بدسرشتند، خوی حیوانی دارند، برای منافع شخصی خودشون تلاش میکنند، برای رسیدن به ثروت دارند تلاش میکنند، برایشون رسیدن به قدرت مهم هست، عهد شکنند. این مسائلی که گفتم از نظر واقع گرایان و ماکیاول به اون هم اشاره میکنه، ماکیاول معتقد که اینا در ذات انسان هست، یعنی انسان ذاتاً صاحب این ویژگی های بد هستش. بعد چون انسان ها این گونن، یعنی داره این ویژگی های بد در ذات خودشون هستن، احتیاج به فرمان روایی دارند که قوی باشه و هم بتونه اینها رو کنترل بکنه. ماکیاول در کتاب شهریار چند تا جمله های جالبی داره در مورد این نظریه که بعد این نظریه رو از جملات ایشون استخراج کردن. مثلا ایشون میگه کسی که میخواهد بر شهری قوانی وضع کند و نظامی سیاسی به آن بدهد، باید کار خود را با این فرض آغاز کند که همه آدمیان بدند. این اصلا میگه قرار شما روابط بین انسان ها تعریف بکنین، روابط بین دولت ها و حکومت ها تعریف کنین، این فرض باید شما داشته باشید که همه بدند. اون میگه هر وقت که فرصتی به دست آورند از تمایلات بد خود پیروی میکنند، طبیعت شریر خود را به معرض نمایش مینهند و اگر بدی کسی زمانی نهفته بماند، اینم ناشی از علتی ناشناخته است. اون میگه که باید زمان بدیم به انسانها تا به این بدی خودشون رو نشون بدن. پس یه گروه از کسانی که صاحب نظری روابط بین الملل هستند، واقع گرایان هستند، رئالیست ها هستند، در صدرشون ماکیاول هست که معتقد که انسان ها ذاتاً آدمای بدی هستند. یه کسی باید به نام شهریار حاکم باشه و بتونه که به اینها حکومت بکنه و اینها رو کنترل بکنه. مثلا ماکیاول به شهریار توصیه میکنه، میگه فرمان روای زیرک نمیباید پایبند پیمان خیش باشد. به این چقدر این جملات آشناست، ما امروز میبینیم دیگه، یعنی بعضی از حاکمان سیاسی میبینن که قراردادهایی رو میبندن بعد میزنن زیر این قرارداد. این چندین سال پیش ما نگاه میکنیم میبینیم ماکیاول این حرفا رو زده دیگه، یعنی اینها دارن از نظرات ماکیاول تبعیت میکنن. ماکیاول میگه اگر مردمان همگی نیک میبودند این اندیشه بایسته نمی بود، اما از آنجا که مردمان بدخیم و سست پیمانند شهریار نیز ناگزیر از پایبندی به پیمان خود با ایشان نیست. یعنی میگه چون مردم همشون بدن، حاکم جامعه هم لازم نیست آدم خوبی باشه. اگر عهدی هم میبنده میتونه عهدش رو بشکنه و عرض بکنم که از بین ببره. نفر دیگه هم که همچین نظریاتی داره توماس هابسه، اونم مثل ماکیاول، یعنی اون هم معتقده که انسان‌ها ذاتاً بدن، این بدی در ذات و وجود انسان‌ها نهفته است. این دوتا یه نظریه است، یعنی نظریه واقع گرایی و رئالیسم. یه نظریه در مقابل این نظریه واقع گرایی و رئالیسم وجود داره. البته در مورد اون نظریه واقع گرایی و رئالیسم باید عرض بکنم که اینها میگن که یه حاکمی باید باشه، حالا چه در سطح دولت و یک شهر کشور یا در سطح بین الملل، که این قدرت رو داشته باشه و انسانهایی که ذاتاً بد هستن رو بتونن کنترل بکنن. این یه نظریه هست در مورد روابط بین الملل. اما در مقابل این نظریه رئالیسم یا نظریه واقع گرایی، یه نظریه دیگه هست که صاحب نظر مثل ژان ژاک روسو یا گروسیوس، اونها برعکس این واقع گرایی هستن. اونها نگاه مثبت به انسان دارن. اونا میگن که انسان آزاده، آزاد آفریده شده، انسان جامعه دوسته، انسان میخواد در جامعه زندگی بکنه. میگه انسان ها همگرا هستن، برای تشکیل جامعه با اهداف مشترک تلاش میکنن. یعنی دقیقا برخلاف اون چیزی که عرض بکنم که واقع گرایان دارن مطرح میکنن. اونا معتقدن که انسان ها میتونن با همگرایی، یعنی با ایجاد نهادهای بین المللی، یه مسئله مثل جنگ رو از بین ببرن، مسئله تناقض در قدرت رو از بین ببرن. میتونی که اگر انسان ها به خاطر قدرت، به خاطر منافع در مقابل هم قرار گرفتن، چون ذاتن انسان ها ذات خوبی دارن، میتونن با استفاده از قوانین بین المللی عرض بکنم که بیان این مشکلات که بینشون به وجود میاد رو از بین ببرن. بس ما دو تا نظریه اصلی در زمینه روابط بین الملل داریم، یکی روابط نظریه واقع گرایی و یکی نظریه ایدئالیست. یکی انسان رو ذاتاً انسان خوب میتونه، به دنبال این استش که با ایجاد نهادهای بین المللی تنش‌های میان انسان‌ها، میان حکومت‌ها رو از بین ببره، و یکی هم این است که ذاتاً انسان رو انسان بد میدونه و معتقد استش که با قدرت، با ایجاد حکومت مرکزی و با ایجاد یک شهریار میتونه انسان رو کنترل کنه. این دو تا نظریه سال‌های سال بر روابط بین الملل حاکم بودن، تا اینکه امام رحمت الله علیه اومد یه نظریه جدیدی رو مطرح کرد، یه ساختار جدیدی رو مطرح کرد، اون ساختار گذشته رو شکوند و این دوتا نظریه رو به چالش کشون، که اگه حالا از دیدیم بعد تو مرحله بعد در مورد نظر امام هم صحبت.
خیلی متشکر، فرصتی از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگیریم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
اساساً قدرت‌های مادی از کلمه انقلاب وحشت کنند، از کلمه انقلاب اسلامی وحشت می‌کنند، می‌هراسند، می‌رمند. فشارهایی که وارد می‌کنند به خاطر انقلابیگری است. شرح خواهم داد که انقلابیگری متضمن چه مفاهیم و معانی و خط مشهایی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه‌های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه‌هایی از این قبیل. اما حقیقت قضیه